مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر در خدمت دوستان. در این برنامه این مطالب را برای شما تهیه نمودیم. سخن هفته در مورد سطحی نگری که سبب بربادی می شود. شاعر ذوالسانین، سیاستمدار و نویسنده و منتقد ادبی سلیمان لایق نیز درگذشت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر در خدمت دوستان. در این برنامه این مطالب را برای شما تهیه نمودیم. سخن هفته در مورد سطحی نگری که سبب بربادی می شود. داستانی با عنوان گردن بند. جالب ها در رسانه ها. درست بنویسیم تا درست بخوانیم. گزارش فرهنگی از ولایت قندوز. دکلمه یک پارچه شعر از شاعر معاصر راون و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در گذشته ها سواد کم و تکنولوژی هم آنقدر سیر و رشد و تکامل خود را نیافته بود. افراد جامعه به داشته های مادی و معنوی خود قناعت داشتند و همه فنون و اختراعات ساده را چنان با تمتراق و مبالغه های دور از باور سینه به سینه و دهن به دهن می بردن که شنونده های چون خودشان نیز از فرق سر تا نوک پنجه باورمند آن شده و انگشت حیرت به دندان می بردن. و اما حالا که تکنولوژی با سرعت تام روز تا روز ذهن نشین معاصرین ما می شود، امروز انسان روی زمین در هر موقف و هر جایگاه تا حدود توان به آن دسترسی دارد و امروز قرار است جای مطالعه خط به خط کتاب از طریق شنیدن و دیدن ذهن نشین مردم شود. حالان باورهای مبالغه آمیز هم قوت خود را ندارد و باورمندی به آن با گذشت زمان رنگ خود را باخته است و امروز بیشترین مردم از طریق اینترنت و رسانه ها معلومات خود را تکمیل می کنند و در یک آن از آن طرف زمین با خبر می شوند که ویروس کرونا امروز چند تن را در کجای زمین از بین برده و چه تدابیری مؤثر آن است و چه داروها و خوراکها برای از بین بردن آن لازم است و کذا کذاها. سمت سخن ما در این سوی است که با چنین دسترسی ها باز هم شماری به خصوص در کشور ما موجودند که به کرونا و تلفات ناشی از این ویروس وقعی نمی گذارند و یکان جملات شنیده خود را که در مورد دیگر کار برد داشته به این مرض مهلک و خطرناک نیز به کار می برند و به توکل و تام متوسل می شوند و به اهتمامات و پیشگیری ها و به دارو درمان چندان معتقد نیستند. این سخن بجاست که انسان مسلمان دائما توکل به خدا کند و اما تنها با توکل و بر حذر نبودن از مریضی نمی تواند ما را از این ویروس عالمگیر نجات دهد. حدیث پیامبر اسلام موجود است که گفتند با توکل زانوی اشتر ببند، نگفتند که تنها توکل کن و اشتر را در صحرا رها کن. اهتمامات در ضمن توکل کارا است. مراد از این گفته ها این است که بی سوادان و مردم کوه و صحرا یک طرف قضیه و اما بیشترین تلفات در شهرها و از جمله در بین باسوادان و کادرهای علمی و دکتران و متخصصین ما چنین است که با یک سطحی نگری و بی ارزش انگاری خطرات ویروس و کرونا به صحت نه تنها اعضای فامیل بلکه خود اهتماماتی ندارند. در این شب و روز ما تلفات دکتران، کاردانان و بالاخره مقام ها را در لیست داریم که این خود نگران کننده است. لذا انسان به این نتیجه می رسد که زمانی چیز فهم های ما چنین کنند از جانب مقابل آنها چه گلایه کنیم. از همین رو است که تبلیغ کننده های این بخش صحی خود در کار خود لنگیدند که امروزه جلوگیری از آن چالشزا شده است. بیتی به یادم آمد که گفته بود جمعی به جد و جد گرفتند کام خیش، ما مردمان حواله به تقدیر می کنیم. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ او را، کوه او را، دوست دارم قلب خود را، خانه اندوه او را. دوست دارم این وطن را، خاک او را، ابرهای مست و هیبتناک او را، رودهای یاغی و بیباک او را، بر فراز کوهساران آسمان پاک او را. دوست دارم این وطن را، لانه ویران او را، خانه دهقان او را، در بر آزاد کوهستان صدای هی هی چوپان او را، بهمن و طوفان او را، غرش و اسیان او را. دوست دارم این وطن را، آمو مرغاب او را، باد او را، ابر او را، آب او را، رستخیز موج از خود رفته و گرداب او را، دشت‌های خشک و گرما کشته و بی آب او را. دوست دارم این وطن را، لحظه های ننگ او را، چهره خشمیده آژنگ او را، صلح او را، جنگ او را، سرگذشت زنده جاوید و با فرهنگ او را. دوست دارم این وطن را، باز گردون تاز او را، در نبرد قهر و طوفان آیت اعجاز او را، بر فراز دور دستی آسمان پرواز او را، بال بی آواز او را. دوست دارم این وطن را، ظلمت شبهای او را، در نبرد زندگانی جاده غمهای او را، خلق بی همتای او را، در افقهای زمان استاره فردای او را، رزم او را، فتح او، آینده زیبای او را. دوست دارم این وطن را. آری، سرایشگر این شعر بی بدیل استاد سلیمان لایق دیگر نمی سراید. او رفت، دیگر بر نمی گردد. 90 سال زیست و در روز جمعه گذشته اول رمضان سال 1399 برابر با 31 جولای 2020 این دنیا را ترک کرد. نویسنده و پژوهشگر فیاض مهرآیین شعری از حضرت لایق را به نشر رسانده که گویا او شکوه داشت: چرا من در روز عید قربان نمی شوم؟ و اما چنین شد، او در روز اول عید قربان مرگ را لبیک گفت. به این غزل شادروان لایق توجه کنید که در اول سنبله سال 1395 سروده بود و او حس می کرد که در عید قربان از این دنیا می رود و آثارش را قربان دوستداران علم و ادب و فرهنگ به یادگار می گذارد. این غزل را به صدای همکارم عفیف ثاقب می شنویم.
عید قربان شد و من لایق قربان نشدم، بوسه باران شد و من در خور باران نشدم. نرسیدم به هوس خانه آغوش کسی، رنج ها برده ام و واصل درمان نشدم. عشق را هرچی ستودم نرسیدم به مراد، ناله پرداز شدم نای نیستان نشدم. در خیال و هوس بوسه و دیدار کسی، آستان بوس شدم محرم خوبان نشدم. نشدم کشته و قربانی یک تیر نگاه، از بد حادثه در تیر رس آن نشدم. سفر کشتی من در طلب ساحل عشق، غرق دریا شد و من واصل امکان نشدم. بال و پر هرچی گشودم نرسیدم به مراد، کرم شبتاب شدم مهر زرفشان نشدم. لایقا در یم نامحرم دریای فساد، برده تن شدم و روح غزلخان نشدم.
من هرچه درباره شخصیت، کاراکتر و ذخایر ادبی و بود سیاسی استاد لایق که آشنایی قریب نیز با ایشان داشتم بنویسم، چون استادانی نخواهم توانست عقین اعجوبه ادبیات پشتو دری را ادا کنم. بخش هایی از نوشته های دوستان استاد لایق را برمی گزینم. بود دیگر حیات مرحوم لایق جولان در عرصه سیاسی بود که بحث جداگانه ای را ایجاب می کند. کوتاه در پیام آفتاب خواندم که او و همرزمانشان اعتراف کرده بودند که مرتکب اشتباهاتی در سیاست شدند و در بخشی به سوالی استاد لایق چنین اشاره نموده بود: بزرگترین اشتباه ما این بود که به زبان مردم سخن نگفتیم و ایدئولوژی و اهداف و مقاصدی را که برای مردم پیشنهاد کردیم که اصلا نقابل قبول بود، نقابل درک بود و نه با ضرورتها و نیازهای مردم منطبق. پیام آفتاب نوشته بود سلیمان لایق یکی از سیاستمداران پیشین رژیم کمونیستی افغانستان است. او از اعضای جناح پرچم بود که در زمان حکومت تحت حمایت شوروی سابق در پست‌های کلیدی از جمله وزارت اقوام و قبایل، رادیو تلویزیون، ریاست اکادمی علوم افغانستان و چند دیگر کار کرد. بعد از سقوط رژیم دکتر نجیب الله به یکی از کشورهای غربی پناهنده شد و بعد از ایجاد حکومت منتخب در کابل که به گفته خود آقای لایق زمینی بازگشت سیاستمداران گذشته به افغانستان مهیا شد، به کابل بازگشت و فعالیت سیاسی را از سر گرفت تا دین خود را نسبت به مردمش ادا کند. آتشی کندر نهادی ما فتاد، گرچه ما را سوخت اما زنده باد. استاد محمد اشرف شریفی، استاد پوهنتون و نویسنده و شاعر، میگوید این بیت بالا از یک مثنوی بلند شاعر، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و عضو رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان سلیمان لایق که در کتاب ادبیات صنف هفتم مکتب در سال 1364 خوانده بودم. این شخصیت چند بودی با عمر 90 سالگی از دنیا رفت، به تعبیر خیام با 7000 سالگان محشور شد. استاد پوهنتون کابل سید محمد عالم لبیب با شنیدن در گذشت سلیمان لایق یادواره‌ای در مورد استاد لایق در فیسبوک خود در بخشی به معرفت ایشان چنین پرداختند: سرایشگر شعر دوست دارم این وطن را درگذشت. سلیمان لایق شاعر و نویسنده دو زبانه، روزنامه نگار، سیاستگر و یکی از پیشکسوتان ادبیات و شعر معاصر فارسی، دری و پشتوی افغانستان به جاودانگی پیوست. روان شاد و یادش گرامی باد. سلیمان لایق که نام اصلیش غلام مجدد هست، در نوی میزان سال 1309 خورشیدی در روستای شرنه شهر کتواز ولایت پکتیکا در یک خانواده روحانی به دنیا آمد. پدرش عبدالغنی عالم قبیله خروتی از خلیفه های صوفیگری نقشبندیه بود. در آن زمان رهبری این طریقت در هند و افغانستان به دست خاندان مجددی ها قرار داشت که در هند و افغانستان از مقام والای مذهبی برخوردار بودند. ملا عبدالغنی نسبت ارادت وافر به این خانواده یکی از دخترانش را به نکای مرحوم حضرت صبغت الله مجددی در آورد. بدین ترتیب صبغت الله مجددی شوهر خواهر سلیمان لایق می شود و با امید این که پسرش روزی خادم و پیرو این خاندان شود، نام او را نیز غلام مجدد گذاشته بود. اما این آرزوی موصوف برآورده نشد. غلام مجدد به عنوان شخصیت ادبی و سیاسی و با نام و هویت سلیمان لایق به بار آمد که برای همگان این نام دیگر شناخته شده است. غلام مجدد در 5 سالگی با پدرش به کابل آمد. در سال 1319 خورشیدی از صنف دوم در لیسه حبیبیه و فراگیری آموزش‌های نخستین پرداخت. در 1326 شامل مدرسه شرعیه پغمان گردید، اما در سال 1331 به دلیل شرکت در اعتراضات علیه مدیران و مدرسان این مدرسه دولتی اخراج شد. سال بعد دانشجوی فاکولته شرعیات پوهنتون کابل گردید، اما در همان سال به دلیل شرکت در تظاهرات ضد دولتی از این دانشکده نیز اخراج شد. ولی در سال 1333 با حمایت میر نجم الدین انصاری و برادرش میر امان الدین انصاری تحصیلات خود را دوباره از آغاز در فاکولته ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل پی گرفت و در سال 1336 در رشته فلسفه لیسانس دریافت کرد. غلام مجدد از سالهای پایانی دهه 1330 و آغازین دهه 1340 با جریانهای سیاسی چپ روابط نزدیکی پیدا کرد و در این سالها بود که او نام اصلی خود را از غلام مجدد به سلیمان لایق که ترکیبی از نام دو جد وی بود تعویض نمود. در مسیر فعالیت‌های سیاسی خود او در کنگره مؤسس حزب دموکراتیک خلق شرکت کرد، اما عضویت کمیته مرکزی این حزب را در نیافت. لایق با تأسیس نشریه پرچم، ارگان شاخه منشعب از حزب دموکراتیک خلق، به رهبری ببرک کارمل بر روزنامه‌نگاری و تبلیغ ایدئولوژی چپ پرداخت. برای دستیابی به اهداف خود در دو انتخابات پارلمانی 1344 و 1348 شرکت کرد، اما نتوانست عضویت مجلس را کسب نماید. گفته می شود لایق آرزو داشت تا حزب دموکراتیک خلق افغانستان سنت ها و آموزه های دینی را رعایت کنند و صرف با موزی گیری های اقتصادی خود بر اساس مبارزه طبقاتی به نفع مولدان نعمات مادی جامعه، یعنی کارگران، دهقانان و کسبکاران، تغییراتی در زندگی توده ها پدید آورد. اما به دلیل موجودیت دیدگاه های گوناگون در حزب، این ایدیای او مورد پذیرش قرار نگرفت. پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله و به قدرت رسیدن مجاهدان، او نخست به پاکستان و بعد به آلمان مهاجر شد. پس از سقوط امارت طالبان در زمان ریاست حامد کرزی، از آلمان به افغانستان بازگشت و به همکاری هوادارانش به عنوان مشاور دفتر یونمای سازمان ملل و مشاور وزارت معارف کار می کرد. و اما شخصیت ادبی سلیمان لایق، استاد لبیب می نویسد او از شمار پیشگامان شعر مدرن در افغانستان است. در پیوند به پیدایی شعر آزاد عروضی و به زبان دیگر شعر نیمایی در افغانستان و اینکه نخستین علمبرداران چنین شعری کیها بودند و چه زمانی شاعران افغانستان در جهت شکستن افاعیل عروضی تلاش کردند، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. اما یگان اثری که در نخستین نمونه های شعر نو یا شعر آزاد عروسی در زبان های فارسی، دری و پشتو گردآوری شده، همان کتاب نوی شعرون یا اشعار نو است که اسم لایق به صفت یک شاعر با قوت تمام در دو جلد او در بخش پشتو و دری درج شد. سلیمان لایق اوج شعر و شاعری خود را در دهه 50 خورشیدی تجربه می کند. او در این سالها صمیمانه می سراید و با نوع حس و عاطفه تغزلی و غنایی، اما آمیخته با گونه ای از بینش های اجتماعی سیاسی که سرانجام این بینش سیاسی اجتماعی عاطفه و خیال شاعرانه او را پس می زند و شعرهای او بیشتر و بیشتر رنگ بوی ایدئولوژیک پیدا می کند. آرمانگرا و خواهان تحول و دگرگونی در جامعه است. استاد لبیب می نویسد لایق تلاش می کرد تا جهان و هستی در چارچوب ایدئولوژی او دگرگون شود و به زبان دیگر می خواهد تا این ایدئولوژی جهان و هستی را دگرگون سازد. سلیمان لایق دست کم 7 دهه شعر سروده است. به نظر شاعر و نویسنده چهره دست کشور پرتو نادری، شعر و شاعری او را می توان به 3 دوره مشخص دستبندی کرد. از آغاز شاعری تا کودتای ثور 1357 خورشیدی، از 1357 تا سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق، یعنی 8 ثور، از سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق تا امروز. به نوشته پرتو نادری، شعر سلیمان لایق از نخستین دوره تا امروز بیشتر و بیشتر سیاسی و ایدئولوژیک شده است، چنان که در دهه 60 خورشیدی او نه تنها یک سیاسی سرای تمام عیار است، بلکه سایه ایدئولوژی نیز در سرزمین عواطف و تخیل شاعرانه او سایه می اندازد. اینک به عنوان نمونه یکی سروده های پشتوی او را همکارم استاد محبوب شاه محبوب برای شما می خواند.
غرونو باندې پلن شولې اوریز د نیسان زمکی باندې اوری ملغلری د باران غرونو باندې پلن شولی وریز د نیسان زمکه باندې اوري ملغلری د باران مست شول بیا چړونه په نغمو کې د زرکانو مست شول بیا چړونه په نغمو کې د زرکانو خوځی کتارونه بیا د زانو په اسمان هر ترانه چې د دریاب لڅپو وزي هر ترانه چې د دریاب لڅپو وزي پوکی په بیزان دنیاګۍ کې نه وېزان خاندی په ډبرو چراغونه د خاټول خاندی په ډبرو چراغونه د خاټول وزي لسپیرو خاور ګلونه درې هان سپین ګلان په شنه مرغه کې بریخي زمال سترګو شپکه د مستۍ په شنه اسمان کې کهکشان هر څاڅ کې د وینو می لمن لمن ګلونه هر څاڅ کې د وینو می لمن لمن ګلونه رګ رګ کې می خوځي د شیرونو بلبلان وریزي چې کتاری شي د غرو په دیوالونو وریزي چې کتاری شي د غرو په دیوالونو توای چې خوځي په افق کې سپینو خان سم شول صحرا باندې د ګلو چپاونه سم شول په صحرا باندې د ګلو چپاونه وخاته په تړو د ریدی ګلو سپایان شور چې شي د تالندې غوګو ته حسي رسی زغلی چې اسمان کې يرغلګر جنگي آسان
در مورد تعریف صداقت و نتایج صدق در کتاب‌های آسمانی و زمینی چیزهای زیادی شنیده ایم که هر کدام آن دروسی آموزنده برای ماست، اما همین بشر نامکمل از اخلاق دائما مال و منال و دارایی‌های بادآورده و همه انفضایل را به باد فراموشی می سپارد و هرچه حکم حرص و آز به وی دستور دهد به اجرای آن می پردازد. و ما در دنیا در هر مقطعی از تاریخ بودند کسانی هم که افسار و قبضه مرکب حرص و آز و خواهشات تمام نفوس را در دست گرفته تا توانستند تابع آن نشدند. دوستان خدا کم نیستند، قطع نظر از این که در کدام موقفی قرار دارند. هر که صادق است دوست اوست. این چند ساعت را به خاطر داستانی نوشتم که یکی از شنونده های ما قاری عبیدالله از شهر مزار شریف فرستاده و گلایه گونه نیز نوشتن که گویا داستان ها و حکایه های دینی کمتر به نشر می رسد. برادر عزیز جناب قاری عبیدالله، اگر داستان ها و حکایات منتشره در مجله آزادی را مسلسل تعقیب نموده باشید، بیشتر از 70% آن برگرفته از داستان‌ها و حکایات مثنوی مولوی که قرآن فارسیش می نامند، از جوامع الحکایات محمد اوفی، گلستان و بوستان شیخ اجل سعدی، حدیقت الحقیقی سنایی غزنوی و ده‌ها اثر از بزرگان دیگر تاریخ کشور است که هر کدام عالم دین، متصوف و صاحب تألیفند. اگر دقت نموده باشید، هدف ما از نشر داستان تنها منابع آن نه، بلکه محتوای آموزنده آن است که همه به نحوی از آنها برگرفته از متون کهن است. حال که اولین حکایه را با عنوان گردن بند فرستاده اید، من برای شنونده ها می خوانم با امید همکاری های بیشتر از شما. ابن رجب حنبلی رحمت الله علی در ضمن طبقات حنابله شرح حال قاضی ابوبکر الانصاری البزاز را این گونه بیان می کند. او گفت در یکی از روزها که من در مکه مکرمه بودم، گرسنگی شدیدی به من روی آورد و هرچه به دنبال غذا گشتم چیزی را برای خوردن نیافتم. در این اثنا ناگهان کیسه ای از ابریشم را که با نخی ابریشم بسته شده بود را پیدا کردم. آن را برداشتم و با خود به خانه بردم. زمانی که سر آن را باز کردم، چشمانم به گردن بندی از مروارید افتاد که تا به حال مانند آن را ندیده بودم. گفت سر آن را به حالت اول بستم و برای یافتن غذا از خانه بیرون رفتم. در این حال در بازار پیرمردی را دیدم که صدا می زد و می گفت هر کس کیسه ای را بیابد که نشانیش چنین و چنان است 500 دینار طلا به او مژدگانی خواهم داد. با خود گفتم که من اکنون انسان محتاجی هستم، دینارها را می گیرم و کیسه را به او می دهم. پیرمرد را صدا زدم و او را با خود به خانه بردم و نشانی های کیسه و مروارید و تعداد آنها را از او پرسیدم. وقتی مطمئن شدم که خودش است، آن را بیرون آوردم و به او تحویل دادم. پیرمرد هم 500 دیناری را که به عنوان مژدگانی تعیین کرده بود بیرون آورد تا به من بدهد. به او گفتم من از تو پاداشی نمی خواهم، پولها را برای خودت بردار. پیرمرد گفت حتما باید این دینارها را از من بگیری و خیلی اصرار کرد. و من در حالی که بسیار محتاج بودم به او گفتم قسم به خدایی که هیچ معبود بر حقی جز او نیست، من از کسی جز او پاداشی نمی خواهم و دینارها را قبول نکردم. او هم مرا رها کرد و بعد از ایام حج به کشورش بازگشت. اما من از مکه بیرون آمدم و سوار کشتی شدم. در بین راه هوا طوفانی شد و کشتی شکست، مردم غرق شدند و اموال نابود. الله مرا حفظ کرد و من به همراه تکه شکسته ای از کشتی در میان دریا سرگردان بودم تا اینکه امواج مرا به جزیره ای کشاند که ساکنان آن همگی انسانهای بی سوادی بودند که خواندن و نوشتن نمی دانستند. شیخ می گوید من به مسجد رفتم و در آنجا شروع به قرائت قرآن نمودم. اهل مسجد تا مرا دیدند دور من جمع شدند. همه می گفتند به من قرآن بیاموز. سپس در مسجد مصحف پاره ای را پیدا کردم، آن را برداشتم تا بخوانم. زمانی که آنها مرا در این حال دیدن گفتند آیا تو نوشتن هم بلدی؟ گفتم بله. گفتند به فرزندان ما نوشتن یاد بده و من گفتم مشکلی نیست، من با آنها نوشتن را آموزش دادم. مردم جزیره که به من علاقمند شده بودند دوست داشتند که با آنها بمانم. گفتند در بین ما دختری یتیمی است که مقداری ثروت نیز به همراه خود دارد و می خواهیم او را به عقد تو در بیاوریم تا با ما در این جزیره بمانی. شیخ گفت در ابتدا قبول نکردم، ولی آنها آنقدر اصرار کردند که هیچ رایی جز قبول این پیشنهاد نیافتم. سپس خیشاوندانش دختر را آماده کردند و به نزد من آوردند تا او را ببینم. من همین گونه به او نگاه کردم. گردن بندش توجهم را به خودش جلب کرد. درست شبیه همان گردن بندی که در مکه دیده بودم به گردن دختر بود. خیلی تعجب کردم و چشمم به گردن بند دوخته ماند. خیشاوندان دختر گفتند شیخ قلب دختر یتیم را شکستی، چرا با او نگاه نمی کنی و توجهت فقط به گردن بند است؟ گفتم این گردن بند داستانی دارد. گفتند داستانش چیست؟ داستان را برایشان تعریف کردم. گفتند آن پیر مردی که تو او را در مکه دیدی و گردن بند را از تو گرفت پدر این دختر بود و زمانی که از حج برگشت پیوسته می گفت به خدا قسم در روی زمین مسلمانی را مثل آن شخص که گردن بند را در مکه به من برگرداند ندیدم. ای کاش خداوند او را پیش من بیاورد تا دخترم را به ازدواجش در بیاورم. و پیرمرد فوت کرد و خداوند دعایش را اجابت نمود. شیخ می گوید مدتی را با او گذراندم، از بهترین زنان بود و خداوند از او دو فرزند برای من ارزانی داشت. در جالب ها در رسانه ها دو جالب داریم. یکی از سایت دوست خوب ما نظیر نصیری از ولایت هرات که خیلی آموزنده است، با عنوان دنیا دار مکافات است و دومی با عنوان سطر از فرستاده های مولوی آیت الله نصرت. اما نخست دنیا دار مکافات است. وقتی پرنده زنده است مورچه ها را می خورد، وقتی می میرد مورچه ها او را می خورند. زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند، پس در زندگی هیچ کسی را تحقیر یا آزار نکنید. شاید امروز قدرتمند باشید، اما یادتان باشد زمان از شما قدرتمند تر است. یک درخت میلیون ها چوب گوگرد را می سازد، اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب گوگرد برای سوزاندن میلیون ها درخت کافی است. پس خوب باشید و خوبی کنید. جالب آموزندهی با عنوان سطر. چند سال پیش در یکی از کشورهای اسلامی خانمی از شوهر خود به خاطر وقوع اختلاف و سوء تفاهم طالب طلاق شد و در موضوع پدر و برادر خانم مداخله کردند و در نتیجه اختلافات و تشنج شدت گرفت و درخواست طلاق خانم به سبب مداخله خانوادش انکشاف پیدا کرد و شوهر از دادن طلاق ابا ورزید، اما خانواده خانم اصرار داشتند که باید طلاق داده شود و بالاخره به نزد قاضی محل رفتند. قاضی بعد از این که دلایل طرفین دعوا را شنید، پدر، برادر، شوهر و خانم را احضار نمود و پیش روی خود آنها را ایستاده کرد و خانواده خانم را مخاطب قرار داده گفت: مادامی که شما به گرفتن طلاق اصرار دارید، باید قبل از صدور حکم طلاق چند شرط را به جا آورید. خانواده خانم زیاد حیران و متعجب شده گفتند: جناب قاضی صاحب، او کدام شرط هاست که ما به جا بیاوریم؟ قاضی خانم را مخاطب قرار داده گفت: باید تمام لباسهایت را از تنت بیرون کنی تا اینکه حکم طلاق را صادر نمایم. اما خانم این شرط قاضی را در ابتدا نپذیرفت و رد کرد. بعدن قاضی گفت: درست است، در صورتی که این کار را به حضور مردم نمی کنی، پس در عقب یکی از این مردها پنهان شده لباسهای خود را از تنت بیرون کن. بعد از ختم سخنان قاضی، یک کار شگفتانگیز وقوع پیوست که همه حاضرین را متعجب و شگفت زده کرد، زیرا خانم بدون حکم کسی به خودی خود رفت و در عقب شوهرش پنهان شد. لباسهای خود را کشید و به پدر و برادر خود هیچ توجه نکرد. قاضی خنده نمود و گفت: دخترم، خانم ها در هیچ جای بجز در کنار شوهرانشان در امن امان بوده نمی توانند، زیرا خداوند متعال می فرماید: شما برای خانم ها و خانم ها برای شما لباس هستید. و همچنان برای خانم ها هیچ کسی بجز شوهرانشان محرم تر بوده نمی توانند. بعدن قاضی برای خانم گفت: لطفاً همراه شوهرت برو. و در عین حال به طرف حاضرین دیده و گفت: بفرمایید بروید. اختلاف حل شد، مشکل حل گردید. تبصره چیست؟ تبصره این است: هرگاهی در بین افراد جامعه رضایت و قناعت باشد، در آن صورت مشکلات اجتماعی خصوصا خانوادگی و طلاق زیاد به وجود نمی آید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. در این هفته نیز با چند تذکر در مورد درست نوشتن و درست تلفظ کردن کلمه ها و واژه هایی داریم که شماری از مردم و حتی عده ای از نویسنده ها به خصوص مبتدیان و نگارش مقاله ها و گزارش ها کمتر به آن توجه می کنند و به این نادرست نویسی و تلفظ نابجایان معتاد شدند. به گونه مثال هر یک یا هر کدام. جاوید فرهاد می گوید دوستی از من پرسیده است برخی به جای هر یک از هر کدام استفاده می کنند. آیا این کاربرد درست است؟ پاسخ آقای فرهاد را برای شما می آورم. هرچند از بحر رایج بودن هر کدام در زبان عام کاربرد آن را نمی توان نادرست انگاشت. اما از آن جایی که هر کدام در متنهای کهن پارسی به ندرت کاربرد یافته است، بهتر است در زبان پارسی یا دری به جای هر کدام از هر یک استفاده کنیم. حافظ نیز چنین گفته است: در بوستان حریفان مانند لاله و گل، هر یک گرفته جامی بر یاد روی یاری. و سعدی هم میگوید هر یک از دایره جمع برایی رفتن، ما بماندیم و خیالی تو به یک جای مقیم. کافی و مکفی. کلمه کافی به معنای بسنده و کفایت کننده است، اما مکفی در زبان عربی به معنای خوشگذران است. برخی در این اواخر کلمه مکفی را مترادف کافی به معنای کفایت کننده و بسنده به کار میبرند که نادرست است. روی این یا آن مورد بحث شد. نگارش کلمه روی در این گونه جمله ها نادرست است، مانند روی مسئله فلسطین بحث شد، و یا وی روی این موضوع گپ زد، زیرا واژه و کلمه روی به معنای چهره، صورت و سطح چیزی است. بنابراین نوشتن این که روی مسئله فلسطین بحث شد، یعنی در مورد چهره، صورت یا سطح مسئله فلسطین بحث شد، و این مفهوم رسایی ندارد. به جای آن باید نوشت در مورد مسئله فلسطین بحث شد، یا وی درباره این موضوع گپ زد. امید و امید. نوشته این واژه به تخفیف یا به تشدید میم هر دو درست است و در متن‌های معتبر فارسی به کار رفته است. مرا امید وصالی تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاك. از حافظ شیرازی. نمونه دیگر: بستم در خم گیسوی تو امید دراز، که مبادا که کند دست طلب کوتاهم. از حافظ. بعضی ها به خصوص نویسندگان در قرن اخیر این کلمه را امید میگویند، که این از نابجاهاست که شماری از خواننده های معتبر ما نیز میخوانند: منز تو امید یاری داشتم دارم هنوز. نادرست است. شنونده های محترم، تشکر که تا این دم با حوصله‌مندی این شماره از مجله آزادی را شنیدید. ناگزیر تا هفته آینده و شماره دیگر با شما خداحافظی می نمایم. روز و شبتان خوش. غمت از قلب ناشاده نمیرد.